پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
کتاب جامعه ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که سلیمان در مسیر یافتن رضایت و خوشنودی در زندگی در زیر آسمان، یعنی در این دنیا بدون رابطه با خدا، موضوعات متفاوت را آزمایش و تجربه کرد و در همه موارد به بیهودگی آنها پی برد. کتاب جامعه در ارتباط با نتایج این تجربیات و یک زندگی دور از خدا در این دنیا گزارش می‌دهد. اکنون به بررسی آیات این فصل توجه بفرمایید. در جامعه فصل 9 آیه 1 می‌خوانیم: پس از بررسی تمام این چیزها فهمیدم که هرچند زندگی اشخاص درستکار و خردمند در دست خداست، ولی رویدادهای خوشایند و ناخوشایند برای آنان رخ می‌دهد و انسان نمی‌فهمد چرا. او در مورد آینده نگران نیست. ابدیت موضوعی است که او حتی درباره آن فکر نمی‌کند، چون هیچ اطلاعی در مورد آن ندارد. در جامعه فصل 9 آیه 2 می‌خوانیم: این رویدادها برای همه انسان‌ها رخ می‌دهد، چه درستکار باشند چه بدکار، چه خوب باشند چه بد، چه پاک باشند چه ناپاک، چه مذهبی باشند چه غیر مذهبی. فرقی نمی کند که انسان خوب باشد یا گناهکار، قسم دروغ بخورد یا از قسم خوردن بترسد. به نظر می رسد که برای او هیچ تفاوتی نمی کند به چه مسیری می روید. همگی آنها به هر حال در نهایت به یک جا می رسند. به خاطر داشته باشید که این پاسخ خدا نیست. این شیوهی انسانی است که انسان در زیر آسمان فکر می کند وقتی که زندگی مردم اطراف خود را مشاهده می نماید. در جامعه فصل 9 آیه 3 می خوانیم: یکی از بدترین چیزهایی که در زیر این آسمان اتفاق می افتد این است که هر نوع واقعه برای همه رخ می دهد. به همین دلیل است که انسان مادامی که زنده است دیوانه وار به شرارت روی می آورد. اصلاً چرا باید کسی کار کند؟ زندگی فقط یک قمار و بازی بزرگ است و شما قربانی شرایط خودتان می باشید. آن که خوشبخت بود سهمی به دست آورده و مجبور است آن را با شما تقسیم کند. فلسفه های زمان ما سخنان تازه‌ای نمی گویند. کارل مارکس یا نیچه سخنان تازه‌ای نگفتند. سلیمان قبلا همین نوع دیدگاه را داشت. در جامعه فصل 9 آیه 4 می‌خوانیم: فقط برای زنده ها امید هست. سگ زنده از شیر مرده بهتر است. اگر بخواهید از این فرضیه پیروی کنید که میگوید بخور، بنوش و لذت ببر چون فردا خواهی مرد، آنگاه آنچنان فرقی نمی کند که احمق یا حکیم باشید. باز هم بهتر از زنده باشید تا مرده، حتی اگر بخواهید به عنوان یک احمق زندگی کنید. چون یک سگ زنده بهتر از شیر مرده است. در جامعه فصل 9 آیه 5 می خوانیم، زیرا زنده ها اقلن می دانند که خواهند مرد، ولی مرده ها چیزی نمی دانند. برای مرده ها پاداشی نیست و حتی یاد آنها نیز از خاطرها محو می شود. با توجه به متن این آیه و همچنین آیه 10 در زبان اصلی، نظریه به خواب رفتن جانها از اینجا می آید. تمام اینها مشاهدات انسان در زیر آسمان است. اینطور به نظر می رسد که مرگ پایان همه چیز است و پس از آن چیزی وجود ندارد. و به همین علت است که سلیمان می گوید بهتر است یک سگ زنده بود تا یک شیر مرده. اما خدا به ما گفته است که پس از مرگ چه اتفاقی می افتد. بدن در قبر گذاشته می شود و جسم یا بدن است که در قبر به خاک می رود. کتاب مقدس به طور واضح آشکار می کند که جان یا روان فرزندان خدا به نزد خدا می روند تا با او باشند. در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 6 الی 9 چنین نوشته شده است، پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی من هستیم و می دانیم که هر لحظه از عمرمان که در این بدن خاکی صرف می شود دور از مسیح و خانه ابدی من صرف شده است. ما این امور را نبادیدن بلکه با ایمان باور می کنیم. بنابراین از مرگ ترسی نداریم، بلکه از آن استقبال می کنیم، چون می دانیم که پس از مرگ نزد خدا رفته در خانه آسمانی ایمان به سر خواهیم برد. اما چه در این دنیا در این بدن باشیم و چه در آسمان با مسیح، هدف ایمان این است که همواره در هر چه می کنیم رضایت او را جلب نماییم. جان یا روان یعنی خود فرد و شخصی واقعی به نزد خدا می رود، از بدن جدا شده و در حضور خداوند خواهد بود. بدنهایی که من و شما در آن زندگی می کنیم فقط خیمه های زمینی ما هستند و ما روزی از آنها خارج خواهیم شد. بنابراین متوجه می شوید که دیدگاه به خواب رفتن جانها یک دیدگاه مسیحی بر طبق کلام خدا نیست. در جامعه فصل 9 آیه 6 می خوانیم، محبتشان، نفرتشان و احساساتشان همه از بین می رود و آنها دیگر تا ابد زیر این آسمان نقشی نخواهند داشت. به شما گفتم که این یک فصل غم‌انگیز و محزون است. به نظر می رسد که زندگی پوچ و بیفایده، بیهدف و بدون معنا است. اگر مرگ پایان همه چیز است، پس انسان فقط مانند یک حیوان است. معتقدان به تئوری رشد تکاملی می گویند که انسان زمانی یک حیوان بود و این فرد در زیر آسمان می گوید که انسان همکنون مانند حیوان است. پایان هر دو دیدگاه و تفکر یکی است. انسان مانند یک حیوان می میرد. این پایان رشد تکاملی است. چقدر این نظرات و تئوری ها متفاوت می باشند با این آگاهی و شناخت که ما توسط دستان خلاق خدا آفریده شده و به نزد خدا باز می گردیم. برد نیکوکار و طرفدار امور اخلاقی که فکر می کند مرگ پایان همه چیز است، شادی خود را فقط در ساعات خوشی می‌یابد که می‌تواند شراب خود را نوشیده و به خوشگذرانی بپردازد. این نوع زندگی و تفکر تکراری ترین و بیهوده ترین نوع زندگی می‌باشد. در جامعه فصل 9 آیه 8 می‌خوانیم، در این روزهای بیهوده زندگیت که خداوند در زیر این آسمان به تو داده است، با زنی که دوستش داری خوش بگذران، چون این است پاداش همه زحماتی که در زندگیت زیر این آسمان می کشی. او نصیحت می کند که از ازدواج و روابط زناشویی یا با آنکه دوستش داری خوش باش. در میان غیر مسیحیان افراد متأهل یا دوستان زیادی هستند که از زندگی کردن با یکدیگر لذت برده و خوش می‌گذرانند. تعداد بسیاری از این افراد را تاکنون دیدم. آنها هم مشکلات و روزهای سخت و تاریک خود را دارند، ولی دیدگاه آنان این است که می‌خواهیم بهترین نتیجه را از این شرایط بگیریم. با یکدیگر تلاش می‌کنند از آن مشکلات عبور کرده و از زندگیشان لذت ببرند. اکنون به آیه دیگری می‌رسیم که نظریه به خواب رفتن جانها از آن برداشته شده است. در جامعه فصل 9 آیه 10 می‌خوانیم: هر کاری که می‌کنی آن را خوب انجام بده، چون در عالم مردگان که بعد از مرگ به آنجا خواهی رفت، نه کار کردن است، نه نقشه کشیدن، نه دانستن و نه فهمیدن. مطمئناً حقیقت دارد که بدن یا جسمی که در قبر گذاشته شده دیگر نمی‌تواند کار کند. مغز دیگر قادر نیست تحقیق کرده یا هر نوع کار فکری و ذهنی انجام دهد. سلیمان در اینجا فقط درباره بدن یا جسم سخن می‌گوید. هر کاری که می‌کنی آن را خوب انجام بده. در اینجا با توجه به متن آیه به زبان اصلی از کار دست‌ها صحبت می‌کند و نه جان یا روان انسان. دست‌ها و بدن هستند که در قبر گذاشته می‌شوند. اگر یک فرزند خدا می‌باشید، یعنی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود ایمان دارید، به حضور خداوند خواهید رفت. اگر فرزند خدا نمی باشید، به مکان مردگان خواهید رفت تا زمانی که برای حضور در مقابل تخت سفید داوری برخیزید. زندگی انسان پایان نمی یابد. این کتاب نظریه به خواب رفتن جانها را تعلیم نمی دهد. اما اکنون سلیمان به موضوع نااطاعتی اجتماعی و گروه‌های اقلیت در جامعه توجه می‌کند. در جامعه فصل 9 آیه 11 می‌خوانیم: من متوجه چیز دیگری نیز شدم و آن این بود که در دنیا همیشه سریع‌ترین دونده برنده مسابقه نمی‌شود و همیشه قوی‌ترین سرباز در میدان جنگ پیروز نمی‌گردد. اشخاص دانا همیشه شکمشان سیر نیست و افراد عاقل و ماهر همیشه به ثروت و نعمت نمی رسند. همه چیز به شانس و موقعیت بستگی دارد. شهادت انسان در زیر آسمان او را به این باور می رساند که در زندگی یک موضوع زمان و فرصت ها است. هیچ چیز جز یک قمار بزرگ نیست. یک بازی قمار در محدوده زمان و فرصتی که به دست آورده می شود. اگر این اتفاق افتاد که سیاه پوست به دنیا آمدید، مشکلات خاص خود را خواهید داشت. اگر سفید پوست به دنیا آمده اید، با مشکلات دیگری روبرو هستید. به هر رنگ دیگری هم باشید، با مشکلات خود بایستی روبرو شوید. همه چیز فرصت و شانس است و هیچ کاری نیز در مقابل آن نمی توانید انجام دهید. این فکر اصلی می باشد که در اینجا مطرح می شود. در جامعه فصل 9 آیه 12 می خوانیم: انسان هرگز نمی داند چه بر سرش خواهد آمد. همان طوری که ماهی در تور گرفتار می شود و پرنده به دام می افتد، انسان نیز وقتی انتظارش را ندارد در دام بلا گرفتار می گردد. اگر زمان و فرصت‌ها زندگی را تنظیم می‌کنند، پس شما مانند یک ماهی در تور افتاده هیچ کمکی را ندارید. این یک دیدگاه تأسف‌آور و وحشتناک است. بدترین نوع باور و تقدیر و سرنوشت می‌باشد. این دیدگاه افرادی است که قبلاً گفتم در آخر هر هفته با هواپیما از محل کارشان به خانه بازگشته و در حالی که هواپیما دچار تکان‌های شدید هوایی شده می‌گویند اگر این هواپیما بایستی سقوط کند، سقوط خواهد کرد. اگر نوبت من رسیده، هیچ کاری در برابر این اتفاق نمیتوانم انجام دهم. انسان با این شیوه تفکر مانند یک ماهی گرفتار در تور میباشد. برای فردی که فقط به خوب بودن از نظر اخلاقی فکر میکند، هیچ توضیح دیگری نیست. او مجبور است به این نتیجه بر طبق فلسفه باور به سرنوشت و تقدیر برسد. اکنون سلیمان یک مثل کوتاه را در میان می‌گذارد. در جامعه فصل 9 آیه 14 می‌خوانیم: شهر کوچکی بود که عده کمی در آن زندگی می کردند. پادشاه بزرگی با سپاه خود آمده آن را محاصره نمود و تدارک حمله به شهر را دید. در اینجا می خواهم توجه افرادی را به این آیه جلب کنم که می خواهند به اصطلاح به مبارزه برای گرفتن حقوق مظلومان بپردازند و دائما درباره مشکلات اجتماعی بحث می کنند. اجازه دهید بگویم با این نوع بحث ها و بدون اقدام اساسی فقط به یک دیکتاتور امکان حاکمیت می دهید. یک حاکم بزرگ بر ضد ملتی خواهد آمد که قدرت و نیروی دفاعی خود را کنار گذاشته و وقت خود را با مشکلات اجتماعی صرف می کنند که به هر حال انسانهای نجات نیافته و دور از خدا نمی توانند حل کنند. این نوع مسائل و مشکلات شاید 6000 سال یا بیشتر است که وجود داشته و این افراد هنوز نتوانستند مشکلات زندگی را برطرف کنند. فکر می کنید خدا هنوز چه مدت به انسان وقت خواهد داد تا این مشکلات را حل کند؟ یک حاکم بزرگ بر چنین شهری تسلط خواهد یافت و بر مشکلات افزوده خواهد شد. در جامعه فصل 9 آیه 15 می خوانیم: در آن شهر مرد فقیری زندگی می کرد که بسیار خردمند بود. او با حکمتی که داشت توانست شهر را نجات دهد. اما بعد هیچ کس او را به یاد نیاورد. آن مردی که آمد و نجات را امکان پذیر ساخت چه کسی بود؟ نام او حکمت بود و می دانیم که حکمت نام دیگری برای عیسی مسیح است. او در فقر به این دنیا آمد. عیسی مسیح بر طبق انجیل متی فصل 8 آیه 20 می توانست بگوید: روباها برای خود لانه دارند و پرندگان آشیانه، اما من که مسیح هستم جایی برای استراحت ندارم. او فقیر بود. در جامعه فصل 9 آیه 16 الی 17 می خوانیم: آن وقت فهمیدم که اگرچه حکمت از قوت بهتر است، با این وجود اگر شخص خردمند فقیر باشد خار شمرده می شود و کسی به سخنانش اعتنا نمی کند. ولی با این حال سخنان آرام شخص خردمند از فریاد پادشاه احمقان بهتر است. در نهایت صدای خداوند عیسی مسیح غلبه خواهد یافت. وقتی او بیاید صدای او مانند صدای رئیس فرشتگان و همچون صدای شیپور شنیده خواهد شد. امروز انواع صداهای پراکنده و نامفهوم در این دنیا به گوش می رسد. اما روزی خواهد آمد که صدای او بر تمام صداها چیره شده و به طور واضح در همه جا شنیده خواهد شد. در جامعه پس 9 آیه 18 می خوانیم: حکمت از اسلحه جنگ مفیدتر است، اما اشتباه یک احمق می تواند خرابی زیادی به بار آورد. در اینجا نتیجه تمام آنچه را که در این فصل گفته می شنویم. حکمت از اسلحه جنگ مفیدتر است و عیسی مسیح از انرژی اتمی بهتر است. عیسی مسیح به این دنیا آمد تا انسان گناهکار و اسیر شیطان را که رو به هلاکت و نابودی در جهنم می رود را نجات داده و به او زندگی جدید و ابدی در بهشت آسمانی عطا کند. هیچ نیرو و قدرت اتمی قادر به انجام چنین کاری نیست که انسان را از مرگ به زندگی انتقال دهد. عیسی مسیح قدرت زمین و آسمان را در اختیار دارد. او داور مردگان و زندگان است. او نجات دهنده بشریت است. هر که به او ایمان آورد نجات یافته و از همان لحظه ایمانش زندگی ابدی در بهشت آسمانی را دارد. حکمت از اسلحه جنگ مفیدتر است، اما اشتباه یک احمق می تواند خرابی زیادی به بار آورد. زندگی یک فرد تأثیر بزرگی می تواند بگذارد و این تأثیر نیرومندتر است وقتی که در جهت اشتباه باشد. تاریخ این واقعیت را نشان داده است. نیروی تخریب کننده قوی و خطرناک است. آدم گناه کرد و گناه او بر تمام نژاد بشری اثر گذاشت. اخوان گناه کرد و به خاطر گناه او تمام قوم خدا شکست خوردند. آنها بایستی قبل از اینکه بتوانند پیروز شوند به گناه اخوان رسیدگی کنند. گناه رهوبئام باعث تفرقه و جدایی در پادشاهی اسرائیل شد. گناه حنانیا و سفیره اولین عیب و ایراد را به کلیسای اولیه وارد ساخت و از همان زمان به بعد کلیسا دیگر آن قدرتی را که در آغاز داشت ندارد. من و شما بر روی خوبی یا بدی اثر می گذاریم. همچنین فرقی نمی کند چه کسی هستید. یک جایگاه یا نفوذ را در اختیار داشته و تأثیر خود را می گذارید. رومیان فصل 14 آیه 7 می گوید به هر حال نباید فراموش کنیم که ما صاحب اختیار خود نیستیم و نمی توانیم هر طور که می خواهیم زندگی کنیم و یا هر طور که می خواهیم بمیریم. هر انسانی یک واعظ است و پیامی را می رساند. هیچ کس نمی تواند مانع شود از اینکه یک واعظ باشد. این سخن را به جوانی گفتم که معتاد به مشروب بود. با مادرش در نزدیکی کلیسا زندگی می کرد و قلب مادر او به خاطر مشروب خواری فرزندش شکسته بود و از من خواست که با او صحبت کنم. یک روز آن جوان را به اتاقم آوردم. او مشروب خورده و تا حدی مست بود. با او درباره دل شکسته و غمگین بودن مادرش گفتم و اینکه چقدر بیهوده است که زندگیش را با اعتیاد به هدر داده و در حال نابود کردن خودش است. در تمام این مدت هیچ حرکتی نکرده و نشسته بود. سپس از او پرسیدم آیا میدانی که یک واعظ هستی؟ در همان لحظه برخاست و قصدش مرا با مشت بزند و با صدای بلند گفت نمیتوانی مرا یک واعظ صدا بزنی؟ او به من اجازه داد تا هر چیز دیگری را به او بگویم ولی نمیخواست بشنود که یک واعظ است و پیامی را با رفتار و زندگیش به دیگران میرساند. دوست من، همگی ما به نوعی یک واعظ هستیم. شما توسط زندگیتان در محیط اطرافتان موعظه میکنید و پیام میدهید. شخصا به نظر من فردی نیکوکار که به زندگی اخلاقی خود دور از خدا افتخار میکند بزرگترین زیان و خطر است. او در واقع در میان راه ایستاده و جلوی حرکت را میگیرد. او سد و مانعی است که راه به سوی خدا را سد میکند. چون پیام او این است: مانند من زندگی کنید، من بدون خدا زندگی میکنم و فقط خوبی انجام میدهم. این شخص آگاهانه دروغ گفته و ریاکار است. هیچ چیز مرگاورتر و ویرانگرتر از چنین دیدگاهی نیست. شما یک واعظ هستید. هر که می خواهید باشید. ممکن است اطرافیانتان کم باشند ولی به هر حال اثر می گذارید. شما در خانه خودتان یک واعظ هستید. پدری را به یاد می آورم که یک بطری بزرگ شراب را در انباری در حیاط خانهش پنهان کرده بود و عادت داشت هر روز صبح به انبار رفته و جرعه ای از آن شراب را بنوشد. در یک روز برفی طبق عادتش صبح به انبار رفت و همین که خواست شراب را بیرون آورد و بنوشد صدایی از پشت سرش شنید. برگشت و پسر کوچکش را دید که به دنبال او آمده بود، در حالی که پاهایش را در جای پاهای پدرش روی برفا گذاشته بود. پدر از او پرسید پسرم اینجا چه کار میکنی؟ آن پسر بچه جواب داد پا در جاهای پاهای تو میگذارم و به دنبال تو میایم. آن پسر بچه را به خانه فرستاد و سپس آن بطری بزرگ شراب را بیرون آورد و شکست. او فهمید که نمیخواهد پسرش پا در جاهای پای او گذاشته و از او پیروی کند. عزیزان من، یک نفر در خانه شما پایش را در جای پاهای شما گذاشته و به دنبال شما میآید. او را به کجا هدایت می کنید؟ ممکن است شما بر تعداد زیادی از جامعه بشری تأثیر می گذارید. امکان دارد بر روی همسایگان یا در میان جمعی اثر می گذارید. شاید خدمتی را در کلیسا انجام می دهید. یک نفر به شما نگاه کرده و می خواهد ببیند که آیا شما در خدمت خود به خدا جدی هستید؟ آیا رفتن شما به کلیسا بیش از رفتن به یک کلوب یا رستوران اهمیت دارد؟ آیا زندگی شما نشان می‌دهد بهشتی آسمانی برای به دست آوردن آن و جهنم وحشتناک برای گریختن از آن وجود دارد؟ شما بر محیط اطراف خود اثر می‌گذارید. به یاد دارید که پتروس در روز پنتیکاست یک موعظه عالی را بیان کرد. آندریاس می‌توانست در گوشه نشسته و بگوید این برادر من است. من او را به نزد مسیح آوردم. این تأثیر آندریاس بود. شما نیز امروز انسانها را به سوی بهشت یا جهنم هدایت می کنید. اگر خودتان می خواهید به جهنم بروید، تصمیم خودتان است. ولی هیچ حقی ندارید که یک پسر بچه را به سوی جهنم هدایت کنید. همچنین هیچ حقی ندارید خانواده‌تان و کسانی را که در اطرافتان هستند به سمت جهنم و نابودی هدایت کنید. حتی اگر خودتان می‌خواهید به آنجا بروید، ولی کاری وحشتناک است که دیگران را به آنجا هدایت کنید. دوستان عزیز، به تأثیرگذاری خود فکر کنید. اشتباه یک احمق می تواند خرابی زیادی به بار آورد. عزیزان، به این هشدار توجه کنید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم. 2043-681-102-37-028.
شکست صلیب خود به دسته، یک تا خدا رو میپرسته، شادیم تو زنجیرهای دشمن، برنامه عیسی مسیح شکست.